ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا میگوید به دنبال رأی‌گیری برای قطعنامه جدید علیه کره شمالی در روز دوشنبه است. عربستان اعلام کرد که مذاکرات بیشتر با قطر را متوقف می‌کند. مخالفان مورد حمایت آمریکا در سوریه عملیاتی را برای پیشروی در استان دیرالزور آغاز کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. ایالات متحده آمریکا به شورای امنیت اعلام کرد که به دنبال برپایی جلسه این شورا در روز دوشنبه و رأی‌گیری برای قطعنامه‌ای با هدف افزایش تحریم کره شمالی است. به گزارش رویترز، دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل با انتشار بیانیه اعلام کرد که این کشور خواستار افزایش تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی است. رویترز گزارش داده بر اساس پیشنویس این قطعنامه که به دست این خبرگزاری رسیده، تحریم‌های تازه شامل ممنوعیت فروش نفت به کره شمالی، ممنوعیت صادرات نساجی از کره شمالی و همچنین ممنوعیت به خدمت گرفتن کارگران کره شمالی خارج از این کشور خواهد بود. بنا به این گزارش، در این قطعنامه همچنین آمده که دارایی‌های کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، خارج از این کشور باید مسدود شود. در صورت تصویب این قطعنامه، هر گونه سفر خارجی کیم جونگ اون نیز ممنوع خواهد شد. پیونگیانگ اخیراً اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی بسیار قدرتمند را با قابلیت نصب بر موشک‌های قاره‌پیما با موفقیت آزمایش کرده است. عربستان اعلام کرد به دلیل اختلاف نظر بر سر محتوای مکالمه ولیعهد این کشور و امیر قطر، هر گونه مذاکره بیشتر با دوحه را متوقف می‌کند. در فاصله کوتاهی بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران دو کشور تماس گرفت، رسانه‌های دولتی گزارش دادند که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفتگو کرده است. گزارش‌های اولیه خبرگزاری دولتی عربستان این بود که ولیعهد این کشور از گفتگوها استقبال کرده است، اما ساعاتی بعد بر سر اینکه کدام کشور برای مذاکره قدم پیش گذاشته، بین دو کشور اختلاف پیش آمد. خبرگزاری دولتی عربستان می‌گوید گزارش رسانه‌های دولتی قطری مبنی بر پیش گذاشتن ریاض غلط است و این قطر بوده که خواستار مذاکره شده است. عربستان همراه با بحرین، امارات و مصر از حدود 3 ماه پیش روابطشان را با قطر قطع کردند. آنها قطر را به حمایت از تروریسم و روابط نزدیک با ایران متهم می کنند. به گفته یک مقام ارشد نظامی، مخالفان سوریه که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند، روز شنبه عملیاتی جدید را علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در استان دیرالزور آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد ابو خوله از فرماندهان قوای سوریه دموکراتیک گفت که این نیروها همکنون در رقعه نیز با داعش درگیرند. این مقام نظامی افزود که پیشروی نیروهای سوریه دموکراتیک به سوی استان دیرالزور اجتناب ناپذیر است و این نیروها عملیات برای آزادسازی شرق رودخانه فرات را آغاز کردند. در این حال، همزمان با این عملیات، نبرد ارتش سوریه برای بازپسگیری شهر دیرالزور ادامه دارد. این نیروها در حال حاضر کنترل بخشی از شهر را نیز در اختیار دارند. شهر دیرالزور در کرانه غربی رود فرات جای گرفته است. و خبر دیگر این که به گفته یه معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، 40-50% دانش آموزان دبیرستانی در استانهای مرزی ایران به دلایل مختلف ترک تحصیل می کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رضوان حکیمزاده گفت که مسائل مانند ازدواج زودهنگام و همچنین نیاز به کار کودکان در خانواده های کشاورز از جمله دلایل ترک تحصیل این دانش آموزان است. خانم حکیمزاده این آمار را تکان دهنده توصیف کرد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی دریچه رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهم بود.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته ای که گذشت، عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارش جدید خود اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان با چالش‌های جدی روبروست و با وجود انتقادهای جهانی، بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان با چالش‌های جدی روبروست. او با انتقاد از عملکرد دادگاه‌های انقلاب و روند دادرسی‌ها در ایران بهبود این وضعیت را بدون اصلاح نظام قضایی غیر ممکن دانست. شماره اعدام‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، بازداشت فعالان کارگری، روند دادرسی‌ها، استفاده از شکنجه و بدرفتاری در زندان، وضعیت آزادی بیان، حقوق زنان و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران از مواردی است که عاصم جهانگیر در گزارش خود از آنها انتقاد کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، درباره این گزارش میگوید:
نکته بارز گزارش خانم عاصم جهانگیر این استش که به علت اصلی کارنامه سیاه حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرده و اون نبود استقلال قوه قضایی است و نقشی که دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی در اعمال سیاست سرکوب دارن. یعنی تمام این محکومیت‌هایی که صادر میشه درباره مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و مجموعه بلندگوهای جامعه مدنی، چه به صورت نوشتاری چه به صورت فعالیت‌های جامعه مدنی، این موضوعی است که خانم جهانگیر که خودش هم وکیل دادگستری است، حقوقدانه، بهش اشاره کرده و به عقیده من علت اصلی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران همین موضوعی است که ایشون بهش توجه کرده.
عاصم جهانگیر در عین حال برخی از تحولات در ایران را مثبت ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرده که این تغییرات به بهبود وضعیت حقوق بشر منجر شود. او منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی و تلاش مجلس برای تغییر مجازات جرایم مواد مخدری را از جمله این تحولات برشمرد، اما همزمان از حسن روحانی خواست به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در این باره میگوید:
البته هم گزارشگرهای ویژه ایران و هم دبیر کل سازمان ملل متحد همواره در ابتدای گزارششون به خصوص موارد مثبتی که در زمان گزارش ممکنه روی داده باشه بهش اشاره میکنن، ولیکن واقعیت اینه که از 118 پاراگراف این گزارش 5-6 مورد به این موارد اشاره شده و در همین موارد هم اشاره شده به اینکه کاملا ضمانت اجرایی وجود نداره. به هر حال بخشی از مطلب رو ایشون اشاره دادن در مورد همین منشور حقوق شهروندی و اینکه نهادی ایجاد شده برای اینکه اون رو اجرایی بکنن، ولی همونجا تاکید میکنن که خود خانم الهام امینزاده که مسئول این هم بودن قبل از خانم مولاوردی اشاره بر این داشتن که ضمانت اجرایی نداره این قانون و بیشتر در رابطه با خواستایی است که رئیس جمهور مطرح کرده، و همچنین خانم جهانگیر از جمله اشاره میکنن که این در واقع مطالبی هستش که در قانون اساسی هم اومده و نکته جدیدی در این منشور حقوق شهروندی عملا دیده نمیشه.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره با رد این گزارش‌ها تأکید کردند که گزارش‌ها و مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران را به رسمیت نمی‌شناسند. سعید نقدی، یکی از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب، به 4 سال زندان، و علی احمد نیا، ادمین کانال تلگرامی اصلاحات نیوز، به 5 سال زندان محکوم شدند. این دو فعال رسانه‌ای که اسفند ماه 95 همراه با تعدادی دیگر از مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده بودند، فعلاً به قید وثیقه آزادند. آفرین چیتساز، روزنامه نگار زندانی، از 11 شهریور ماه دست به اعتصاب قضا زده. آفرین چیتساز به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شده. محمد مقیمی، وکیل مدافع آفرین چیتساز، درباره علت اعتصاب قضای موکلش میگوید:
موکل من خانم آفرین چیتساز به دلیل بیماری که داشتن، در واقع میمیست که تو زانوشون پاره شده بود و بنابر تشخیص پزشکی زندان ایشون باید مورد عمل جراحی قرار می گرفتن و به بیمارستان اعزام شدن، مورد عمل جراحی قرار گرفتن و باز بنابر تشخیص پزشکان ایشون مرخصی درمانی داشتن که خب قانون این مسئله رو پیش می کرده، ولی متاسفانه حدود 2 ماهی که ایشون مرخصی بودن رو توقف اجرای حکم زدن و عملا این 3 ماه محاسبه نشده برای تحمل حبسشون، بنابراین باید 3 ماه بیشتر حبس بکشن و ایشون خب قبلا اعتراض کرده بود، نامه نگاری کرده بود، ترتیب اثر داده نشد و به اعتراض به این مسئله اعتصاب قضا کردن.
احسان مازندرانی هم دیگر روزنامه نگار زندانی است که خانواده‌اش از وضعیت نامناسب جسمی او خبر می‌دهند. حسین تاج، وکیل مدافع او، می‌گوید وضعیت جسمی موکلش در شرایطی است که او جز آب هیچ چیز دیگری نمی‌تواند بخورد. ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، هم از 21 مرداد ماه و یغما فشخامی، خبرنگار وبسایت دیدبان، از 29 مرداد ماه همچنان در بازداشت به سر میبرند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با 28 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
سازمان گزارشگران بدون مرز در طی 32 سال حیات خودش بازداشت روزنامه نگاران را امری نادرست می داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه نگار از هر گروه، جناح و با هر فکری در چارچوب فعالیت های روزنامه نگارانش اگر بازداشت شود، این نفع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است. در ایران متاسفانه روزنامه نگاران یکی از اصلی ترین قربانیان جنگ قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر موردی که پیش میاد یک یا دو روزنامه نگار رو از جناح‌های مختلف بازداشت میکنند.
و چند خبر کوتاه. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، جلال محمدلو، عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، برای اجرای حکم 15 ماه زندانش هفته پیش به زندان اوین احضار شد. رضا شهابی، فعال کارگری، که حدود 1 ماه پیش مجدداً بازداشت و به زندان رجای شهر منتقل شد، همچنان در اعتصاب قضاست و حال جسمیش نامناسب گزارش می شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام اینکه جان رضا شهابی در خطر است، از امضای توماری توسط 1600 نفر خبر داده که خواستار آزادی بی قید و شرط رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل شدند. خانواده آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، از وضعیت نامناسب جسمی او به دلیل سردرد، ناراحتی چشم و عفونت کلیه خبر داده و میگویند مسئولان با اعزام او به مراکز درمانی موافقت نمی کنند. آتنا دائمی به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده است. خسرو کردپور، مدیر مسئول آژانس خبری مکریان، با پایان محکومیت 5 سالش از زندان آزاد شد و نوا خلوصی، شهروند بهایی اهل مشهد، هم هفته پیش با پایان محکومیت 4.5 سالش از زندان آزاد شد. او و خواهرش نیکا خلوصی به تبلیغ بهاییت و تبلیغ علیه نظام متهم شدند و خواهر او همچنان دوره محکومیت خود را می‌گذراند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.